بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی هویت انسانی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هفتم، نظری به تاریخ قلم. صفحه 54. 1. طبق روایات مذهبی اولین نویسنده خدا بود که سناریوی جهان را نوشت و آن را با نظری اجرا نمود. او با قلمش آفرید از عدم. 2. ولی آدمی با قلمش آفرینش خدا را، یعنی آثار قلمی خداوند را، تجزیه و تحلیل می کند تا بشناسد. قلم انسان شناخت قلم خداست. 3. نخستین مکتوبات و نوشته ها هم املای خدا به رسولانش بوده است به نام کتاب های آسمانی. 4. پس از کتاب های آسمانی که به دست بشر نوشته شده است، کتاب های اساطیری هستند که کهن‌ترین آنها اوپانیشادها از هندوستان و آثار هومر و هسیود از یونان و روم باستان است که تماماً شناسنامه و شرح احوال و اعمال خدایان است که حدود 3000 خدایان در هند و بیش از 100 تن هم در یونان کشف شده است. 5. اثر معروف شجر نامی خدایان به قلم هسیود که یک شاعر نابینا بوده است، اثری حیرت آور است و ایشان در مقدمه کتابش اعتراف کرده که موس، خدای شعر و موسیقی، این کتاب را به او الهام و دیکته کرده است. کتابی بس حیرت آور که عقل بشری تا کنون از فهمش ناتوان بوده است. 6. ما تأمل در هویت این خدایان در میابیم که بسیار شبیه ملائک و شیاطین در مذاهب ابراهیمی هستند که القا کننده انواع نبوغ و استعدادهای خیر و شر در بشرند، مثل موسیقی و شعر، نقاشی، داستان سرایی، علم، فن، عشق، شهوت، شرارت، خیانت، شکنجه، رزق، باران، باد، رعد، آتش و غیره. 7. به لحاظ تاریخی به نظر می رسد که عصر پیدایش آثار اساطیری و خدایان شناسی در هند و یونان باستان مربوط به قبل از ظهور مذاهب توحیدی و ابراهیمی در خاورمیانه است. همانطور که پرستش این خدایان که به تدریج تبدیل به مجسمه ها و بت‌های آنان شده مربوط به قبل از ظهور پیامبران توحیدی است. 8. پس از آثار اساطیری و کتاب‌های آسمانی مذاهب ابراهیمی، نوبت آثار فلسفی و حکیمانه در شرق و غرب زمین است که در ادامه دوران اساطیری و تکامل آن در هند و چین و یونان بوده است. 9. و اما در خاورمیانه و مذاهب سامی هم پس از کتب آسمانی نوبت به تفسیر و تعلیم این کتاب رسیده است. 10. تفسیر و تعالیم کتب اساطیری و کتب آسمانی و حکمت‌های کهن منجر به پیدایش علوم طبیعی و علوم ادبی و مذهبی شده است، مثل علم طب، شعر، ریاضی، فلسفه، کلام، فقه، نجوم و امثال هم. 11. این سیر قلم و تاریخ نوشتن است که بستر دائمی رشد اندیشه و علم و حکمت و مذهب و سیاست و اخلاق و فنون و هنرها بوده است. 12. معلوم نیست اولین کسی که قلم به دست گرفت که بوده است و نوشتن از کجا و کی پدید آمده است، ولی گویند ادریس نبی که در فاصله بین حضرت آدم و نوح میزیسته، یعنی حدود 5000 سال پیش از این، اولین کسی بوده که کلاس درس را ابداع نموده و خواندن و نوشتن را تعلیم داده است. این پیامبر که آزارها دید و دست آخر چون مسیح به آسمان عروج نمود، در زبان یونانی موسوم به هرمس است. 13. می تردید سواد خواندن و نوشتن یک علم لدنی و از نزد خداوند بوده است، همانطور که زبان و کلمات بشری چنین بوده است. 14. سواد خواندن و نوشتن تا همین یک قرن پیش امر فاخر و کمیابی بوده و در هر شهری انگشت شماری از آن برخوردار بودند. آنان هم در نزد شاهان و حاکمان مشغول به کار دفترداری و حساب و کتاب بودند و از نزدیکان اهالی قدرت محسوب می شدند و خود شاهان اکثر بی سواد بودند و لذا وزرای آنان با سوادان هر عصری بودند و علمای هر دورانی اکثران در دربارها خدمت می کردند. و تا قبل از ظهور اسلام در ایران خواندن و نوشتن مختص درباریان بود و امر بسیار با ارزشی محسوب می شد و رعایا حق خواندن و نوشتن نداشتند. 15. به یک لحاظ باید گفت که تمدن جدید و مدرنیزم تماماً حاصل سواد آموزی و تحصیل همگانی علم بوده است. یعنی مدارس اجباری اساس مدرنیزم می باشند. 16. به هر حال سواد امری اشرافی بوده است و هر اهل سوادی دارای غرور و احساس عظمتی ماورای طبیعی می نموده است. امروزه همگانی شده است و لذا احساس کبر و غرور حاصل از آن به نظر نمی رسد. ولی این احساس برتری را در مدارک تحصیلی برتر به وضوح احساس و درک می کنیم و نوعی احساس خدایگونه در این جماعت که دارای مقام استادی و تخصصی هستند. 17. هیچ واقعی در تاریخ بشر همچون سواد موجب کبر و غرور و برتری طلبی و استکبار و سلطه‌گری و جهانخواری نبوده است و بیهوده نیست که دموکراسی به معنای همه‌شاهی محصول درجه اول سواد آموزی عمومی تلقی می شود. 18. میزان سواد و اطلاعات و آگاهی با احساس خدایگونگی و میل به سلطه بر مردم رابطه ای مستقیم و آشکار دارد و بیهوده نیست که در اهل سواد و تحصیلات بالاتر شاهد ظهور کفر و الحاد و انکار خدا و دین هستیم و لذا تمدن غرب که بدین لحاظ پیشتر است کافرتر است. 19. گویی قلم زدن یک عمل خدایی است و به آدمی احساس خدایی می دهد، چرا که خداوند با قلمش جهان و آدم را آفرید و بر جهانیان سلطه دارد. استکبار و احساس خودخدایی با قلم و سواد و نوشتن و خواندن رابطه ای تنگاتنگ دارد. برخلاف نخستین اندیشه های الحادی و ماتریالیستی از اهالی قلم و نویسندگان پیدا شده است. 20. و جالب این که اکثر پیامبران خدا بی سواد بودند و لذا کتب آسمانی هرگز به دست و قلم پیامبرانش نوشته نشده و لذا خود همین امر از علل اصلی تحریف در کتب آسمانی می باشد که پس از پیامبران به واسطه پیروانشان جمع آوری شده است. 21. به هر حال خواندن و نوشتن و سواد آموزی در تاریخ در درجه اول به قصد اشاعه معارف دینی و اخبار کتب آسمانی بوده است. لذا ملایان مذاهب نخستین پیشگامان سواد و سواد آموزی تلقی می شوند. یعنی طلایه‌داران مدرنیزم نیز محسوب می شوند. 22. یعنی در سیر تکامل تاریخ تمدن بشری از آغاز تا به امروز هیچ جریانی به اندازه ملایان مذاهب نقشی اساسی ایفا نکرده است و عجب که امروز این جماعت را مرتجع و ضد تمدن نامند که کما بیش چون این هم هستند و با بسیاری از مظاهر تمدن و مدرنیزم مخالفند. یعنی همان پدیده‌ای که خودشان آغازگر و حامیش تا به اینجا بوده و بصرش را در سراسر جهان پاشیدند، یعنی سواد آموزی. 23. یعنی سواد آموزی به قصد اشاعه دین بوده که امروزه علت العلل کفر جهانی بشر شده است و با سوادترین آدم‌ها کافرترین هستند. این خود یک تناقض و دیالکتیک عظیم در ماهیت تاریخ است که باید فهم گردد. 24. چرا سواد از دین و کتب آسمانی آغاز شده و اینک در صف مقدم نبرد با دین قرار گرفته است. 25. به زبانی هوایت گفت که سواد و باسوادان و تحصیل کردگان با اصل دین مخالفتی ندارند، بلکه با خرافه و نفاق و ریا و مالکیت همه جانبی ملایان در دین مبارزه می کنند و چه بسا کفر و الحاد با سوادان به اصل دین نزدیکتر است تا خرافه و جهل بی سوادان. 26. پس نهایتاً باید گفت که سواد در خدمت حق و معارف توحیدی قرار دارد، همانطور که عارفان با سواد بودند که پیشگامان خرافه ستیزی در دین بودند. 27. و اما سه نوع نوشتن و سواد داری: نوشتنی که به قصد ثبت گفتار و قول خود و دیگران است، نوشتنی که به قصد ثبت اندیشه خیشتن است، و نوشتنی که به واسطه‌اش اندیشیده و کشف حقایق می شود که این نوشتن خلاق و الهامی و خدایگونه است که همه شاهکارهای جاودان محصول این نوشتن بودند. این نوشتن سوم ثبت کننده اذکار و الهامات الهی و غیبی هستند و خود شکافنده علوم و پدیده هایند و چون نوری بر قلب ظلمت می تابند. این سواد نوری است. 28. سواد به لحاظ لغت به معنای سیاهی و تاریکی است، همانطور که کاغذ سفید را سیاه می کند، و سواد به معنای سیاه خانی و سیاه سازی است، ولی فقط آن قلم و نوشتن نوع سوم است که روشنایی بخش می باشد. این همان قلمی است که خداوند به آن سوگند یاد کرده است و انسان را به واسطه آن تعلیم می دهد. کتاب‌های نوری بر کیفیت فهم و اندیشه اثر می‌کنند، در حالی که کتاب‌های ظلمانی فقط بر کمیت حافظه و اطلاعات اثر می‌کنند. 29. این قلم نورانی است که اصلاً خواندن و نوشتن و کلمات را در زبان بشری ابداع کرده است. این قلم وحیانی و الهامی است که در دست اهالی معرفت نفس و استقراق به نگارش می آید و علم لدنی و اسما و کلمات الهی را از ذات ازلی انسان استخراج و نقد می کند. این قلم و نوشتن روحانی و عرفانی است که انبیا و اولیا و عارفان را به سخن آورده است. این قلم نون است. نون بل قلم. قلم نوری. 30. قلم و نوشتن و سواد نوری در مدرسه حاصل نمی آید. این قلم محصول رجعت به خیشتن است. 31. قلم نوری همان قلم حقیقی و اصلی و اصیل است و قلم سوادی هم مجاز و جعل آن قلم است و در واقع قلم ضد قلم است. 32. اهل قلم نوری برخلاف قلم سوادی انسان جهانخوار و مستکبر و ملحد نیست، بلکه انسانی عاشق و عارف و خاشع و بی‌نیاز از دنیا و اهلش می باشد و بانی تمدنی برتر است. 33. این تمدن مدرنیزم محصول قلم سوادی و جعلی است و تمدن پسا مدرن که از خرابات مدرنیزم سربر می آورد مخلوق قلم نوری است. 34. قلم نوری همان قلم خدا در دست بشر است و قلم ظلمانی هم قلم ابلیس در دست بشر است. 35. قلم نوری اهل حال و اکنونیت است و قلم ظلمانی تاریخ پرست و مرده است. 36. قلم ظلمانی ماده را می شکافد و مولد آتش و تکنولوژی و صنعت و دوزخ است. 37. قلم نوری نفس و ذات خود نویسندهش را می شکافد و مولد نور حیات و هدایت و عرفان است. 38. قلم نوری خداوند را به یاد می آورد و قلم ظلمانی به عدم می رسد و به ابلیس می رسد. 39. قلم ظلمانی حافظه مادی را می نگارد و قلم نوری هم حافظه الهی و روح و ذات را می نگارد. 40. قلم نوری قرآن ناطق است، محدث است، قلم علیین است که لوح محفوظ را می خواند و می نویسد. فصل 8. عورت شناسی. حس 6. 1. عضو جنسی یا عورت یکی از حواس موسوم به حواس پنجگانه است و بایستی آن را حس 6 نامید. 2. همه ی حواس آدمی انواع لمس و ارتباط با جهان و جهانیان را ممکن می کند و حس جنسی هم ارتباط با جنس مخالف را ممکن می کند که حس استمرار بقای بشر بر روی زمین است و باید آن را حس استمرار حیات نامید. 3. عضو جنسی و غریزه جنسی از همه حواس و غرایز دیگر ناشناخته تر است، زیرا مخفی تر است و زشت‌تر می نماید. 4. با زشت دیدن عضو جنسی بود که عمر حیات بهشتی آدم و حوا هم به سر رسید و از بهشت خارج شدند و عداوت بین آدم و حوا آغاز شد. 5. آدم و حوا وقتی از بهشت خارج می شدند که عضو جنسی خود را پوشیده بودند و از آن شرم داشتند. 6. این زشت ترین عضو بدن آدمی محور همه جاذبه ها و زیبایی ها و لذایز حیات بشر است و حس حیات است و فرق عالم جان و بی جان در همین موضوع است، زیرا همه نباتات و حیوانات عامل عضو جنسی هستند. 7. از آنجا که زن و مرد مظهر نفس و باطن یکدیگرند، حس جنسی به مثابه حس ارتباط آدمی با باطن و نفس خیش است. 8. همه حواس موجب ارتباط انسان با جهان خارج از خیش هستند، ولی عضو جنسی موجب ارتباط انسان با باطن خیش است که البته صورت بیرونی دارد. همانطور که خداوند می فرماید که از جنس نفس هر کسی برایش همسری قرار می دهد. از همسر هر کسی تجسم نفس خود اوست و همانطور که حوا از بطن آدم آفریده شده و تجسم باطن اوست. 9. از حس جنسی دارای ماهیت عرفانی است و به همین دلیل آدمی با ازدواجش بر ماهیت دیگری از حیات و هستی وارد می شود و به خودش مبتلا می گردد. برازا ازدواج یک امر واجب الهی و دینی است. پس عرفانی هم هست. 10. عشق به همسر عین عشق به خیشتن است. به همین دلیل است که کوچکترین اهانت از همسر موجب اشد کینه و انتقام و عداوت می شود، مثل این است که باطن کسی به صاحب خودش فحاشی کند و لذا نفرت از همسر عین نفرت به خیشتن است و نبرد زناشویی موجب جنون و گاه خودکشی و گرایش به اعتیاد و بدترین نوع جنایت می گردد. نبرد زناشویی نبرد با خیشتن است و عامل این بزرگترین حادثه سرنوشت ساز زندگی حس و عضو جنسی است. 11. پس بهتر درک می کنیم که عورت عضو ارتباط انسان با خیشتن خیش است، یعنی حس یا غریزه عرفانی در بشر است. 13. از این دیدگاه بهتر درک می شود که چرا انسان‌های تنهاتر شهوانی‌ترند و میل جنسی شدیدتری دارند و افراد در شرایط انزوا و بی‌کسی غریزتاً میل به استمناع و خود ارضایی می‌کنند که در واقع به معنای برقراری رابطه فرد با خودش می‌باشد و او را برای مدتی از احساس قربت و تنهایی خارج می‌کند و اینکه چرا عصر جدید که عصر تنهایی فزاینده بشر است عصر اشد ابتلای عامه بشری به خود ارضایی می باشد به عنوان آخرین راه نجات از انزوا و تنهایی رو و این نوعی هماغوشی با خیشتن است از غایت تنهایی هرچند که این عمل به صورت عادت و در بلند مدت موجب بیماری های روانی و حتی مرض لاعلاج اکسیزوفرنی می شود. انشقاق بین من و خودم. 13. درست به همین دلیل انحرافات و مفاسد جنسی و شهوات در دوران پس از ازدواج به مراتب شدیدتر می شود. زیرا آدمی با ازدواجش گویی به تازگی با خودش آشنا شده است و لذا اگر نتواند با همسرش رابطه‌ای صمیمی و همدلانه و صادقانه برقرار کند، به ناگاه دچار اشد تنهایی روح می شود که در دوران مجردی آن را تجربه نکرده است، زیرا اصلا خودش را نمی شناخته است. 14. مفاسد و انحرافات جنسی پس از ازدواج حاصل ناکامی برقراری رابطه ای سالم و صادقانه و همسرنوشتی با همسر است و عمده جرم و جنایات و مفاسد جامعه حاصل این ناکامی است، به خصوص گرایش به اعتیاد و همجنسگرایی. 15. عضو جنسی که قرین با ادرار و مدفوع می باشد و لذا کثیف‌ترین عضو بدن هم هست، تمام انرژی حیاتی و روحانی آدمی را بر محور خود بسیج می کند و کسی را از آن رهایی نیست. 16. عضو جنسی به راستی عضو سرنوشت ساز دو دنیای انسان است. 17. بیزه و تخمدان را بایستی مغز پنهانی و به غایت مرموزی دانست که مغز سر را عموماً تحت فرمان می گیرد و بر تمامی وجود انسان مسلط می شود. همانطور که بافت بیوشیمیایی آن بسیار نزدیک به مغز سر انسان است. مغز دوم. 18. انسان‌هایی که بتوانند این مغز کوچک یا دوم را تحت فرمان اراده مغز بزرگ و عقل خود قرار دهند بسیار اندکند و اینانند احادی خرد و فرزانگی و معرفت. 19. اگر اکثریت مردان پیرو زنان خیشند، بدان معناست که مرید مغز دوم خیشند که مغز باطنی محسوب می شود و خداوند و معارف دینی ما هم مریدی از زن را این مریدی از شیطان دانستند. 20. آنچه که انانیت و کفر خودپرستی و ستم و نژاد پرستی نامیده می شود، اما ناپیروی از بیزه و تخمدان خیش است و اینان پیروان پایین تنه اند که عقل و دل و روحشان برده پایین تنه است. 21. به لحاظی بایستی گفت که دیالکتیک مغز بالاتنه و مغز پایین تنه محور همه دیالکتیک ها و تضادهای بشری در عمر و تاریخ بشر است. 22. در عصر جدید همه کسانی که خود را پیرو مکتب عشق و حال می نامند در حقیقت مریدان مغز پایین تنه خیشند. مردان مرید بیزه و زنان مرید تخمدان خیشند. 23. عصر مدرنیزم که قلمرو به تسلط مغز پایین تنه بر مغز بالاتنه است، به زبانی همان عصر حاکمیت مطلقه جبر تاریخ و زمانیت است، زیرا غریزه جنسی غریزه استمرار بقای بشر در تاریخ است. این همان مکتب نژاد پرستی نیز می باشد که در دوران ما غوغا می کند. ناسیونالیزم بیانگر حاکمیت مغز پایین تنه است. 24. ولی از طرفی دیگر با پیدایش مرضی چون ایدز شاهد افول و انهدام سلطه مطلقه مغز پایین تنه می باشیم که بزرگترین دشمن ذاتی خودپرستی نژادی و جنسی است که از بطن اشد این حاکمیت جهانی برخواسته است که بشریت را جبران به سوی تنهایی می راند که از ویژگی های آخر الزمان و قیامت است و این به معنای پایان عمر تاریخ پرستی بشر است. آخر الزمان. 25. این بدان معناست که انسان مجبور است که در درون خودش با خود روبرو شود. یعنی آدم حوای باطن خود را بجوید و حوا هم آدم باطن خود را. و این عرصه جبری عرفان در تاریخ جهان است. 26. پس آخر الزمان بدین لحاظ همان آخر الزمان سلطه مغز پایین تنه بر مغز باطنه است. زیرا تاریخ بشری تا به عصر مدرنیزم تماماً حاصل حاکمیت فزاینده این مغز کوچک بر مغز بزرگ بوده است. 27. تمدن تکنولوژیستی و امپریالیستی و نژاد پرستانه یا صهیونیستی یک تمدن حاصل از مغز پایین تن است. همانطور که دموکراسی نیز چنین است که بر اصل برابری زن و مرد قرار گرفته است، که بیانگر اشد خودپرستی نفسانی بشر است. و این برابری مغز پایین تنه و مغز بالا تنه بشر است. یعنی تاریخ مدرنیزم تماماً حاصل عورت پرستی تاریخی بشر است. 28. عضو جنسی و مغز پایین تنه بشر همان مغز تاریخی و حافظه تاریخی بشر است. یعنی همان چیزی که امروز ژنتیک نامیده می شود، که در حقیقت علم وراثت تاریخی بشر است. زیرا انسان از طریق این مغز است که ارث می‌برد و می‌نهد. 29. پیدایش و رشد جهانی همجنسگرایی به معنای به آخر رسیدن و قیامت نجات پرستی و خودپرستی تاریخی بشر است. که بقای تاریخی بشر را هم تفتیل به نابودی می کند و این دیالکتیک ذاتی مغز پایین تنهی بشر است که این دیالکتیک تاریخی است در معنایی بس بسی تر و عمیق‌تر از دیالکتیک تاریخی مارکس. سی یعنی نژاد پرستی بشر که این پرستش مغز جنسی بشر است هم در رابطه زناشویی و هم در تجسم تاریخیگری بر علیه خودش قیام کرده است و این یک قانون الهی و ذاتی در بشر است که خودپرستی جنسی و تاریخی را حرام می کند و این اصل دین خداست، زیرا عالم وجود محصول از خودگذشتن خداوند است، پس وجود ضد خودپرستی است. 31. حس و عضو جنسی وسیله و حسی است که به واسطه آن در ازدواج آدمی با خودش آشنا می شود و زان پس باید به خودشناسی بپردازد، نه خودپرستی کورکورانه. تا هر کسی خودش را در خودش بیافریند و این خلقت جدید و زایش عرفانی از خیشتن است. 32. پس در حقیقت عضو جنسی به راستی مقدس‌ترین و عارفانه‌ترین و الهی‌ترین عضو در وجود انسان است، به شرط آن که انسان آن را بشناسد و از پرستش و ابتلای به آن بپرهیزد همانطور که از نفس خود. 33. هسته مرکزی تقوا و از خودگذشتگی امانا تقوای جنسی و از خودگذشتگی جنسی و نژادی و زناشویی است، همانطور که آدم و حوا به واسطه ابتلای به شجره ممنوعه از بهشت خارج شدند و عشق را از دست دادند و به عدابت رسیدند. شجره ممنوعه همان شجره عورت و شهوت بود که موجب به خود آیی و نبوت آدم شد، زیرا بدین واسطه با خودش آشنا شد و لذا نبی شد، یعنی با خبر. با خبر از وجود خیشتن. و این است که ازدواج امر اول در دین است و الفبای احکام شرع بر این امر استوار است، یعنی کل شریعت بر محور قوانین جنسی و عورت پدید آمده است، همانطور که خانواده به عنوان هسته مرکزی تمدن بر همین امر استوار است.